بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا بر مخالفت خود با اعدام سکینه محمدی آشتیانی تاکید کرد. تلفات دو انفجار انتحاری در شمال شرقی پاکستان به 65 تن رسید. و دولت چین با ادامه کار شرکت گوگل در آن کشور موافقت کرد. 10 بامداد در تهران، 7:30 دقیقه در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن با حکم اعدام به هر شکل و روشی در موضوع پرونده سکینه محمدی آشتیانی مخالف است. مارک تونر در این زمینه به خبرنگاران گفت به نظر نمی رسد مجازات در نظر گرفته شده در این پرونده با جرم صورت گرفته تناسبی داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا به تعهدات خود در قبال پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که تهران از امضا کنندگان آن است پایبند باشند. محمد جواد لاریجانی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه پیشتر در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا ضمن دفاع از مجازات سنگسار از احتمال تغییر حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی خبر داده بود. در دو انفجار انتحاری در منطقه مهمند در شمال شرق پاکستان دست کم 65 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. این انفجارها بامداد جمعه در برابر یک مرکز دولتی در بازار شهر یک قند روی داد. به گفته شاهدان عینی در یکی از این رویدادها فردی یک موتورسیکلت بمب‌گذاری شده را در بین مردمی که برای دریافت صندلی چرخدار به صف ایستاده بودند منفجر کرد. به فاصله چند دقیقه بمب‌گذار بعدی جلیقه انفجار خود را در میان تجمع کنندگان منفجر ساخت. منطقه قبایلی پاکستان در ماه‌های اخیر صحنه درگیری نیروهای دولتی پاکستان با شبه نظامیان طالبان بوده است و خبر آخرین که شرکت خدمات اینترنتی گوگل روز جمعه اعلام کرد پکن با تمدید مجوز شرکت گوگل با ادامه کار این شرکت در چین موافقت کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب، سیاست و خبرهای سیاسی را پشت سر میگذاریم، به فرهنگ میپردازیم با پیک فرهنگ، برنامه از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیک فرهنگ یک بار دیگر در خانه شما را می‌زند. پیک فرهنگ این هفته حاصل سفر به کارلو ویواریست برای حضور در 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم در این شهر کوچک، زیبا و رویایی در جمهوری چک، جشنواره‌ای که جمعه پیش آغاز شد و تا شنبه شب ادامه دارد. در این برنامه در حاشیه این جشنواره پوشش کنفرانس خبری فردین صاحب زمانی، کارگردان فیلم چیزهایی هست که نمیدانی، با بازی علی مصفا، لیلا حاتمی و مهتاب کرامتی. جلسه پرسش و پاسخ تماشاگران با مهدی منیری، کارگردان فیلم مستند تینار. همچنین جلسه پرسش و پاسخ تماشاگران با امین فرجپور، کارگردان فیلم دویدن در میان ابرها و گفتگو با علی زمانی اسمتی، کارگردان فیلم اوریون. فیلم چیزهایی هست که باید بدانی آغاز میکنیم. فیلمی درباره یک راننده تاکسی انزواجو، علی مصفا، و ملاقات او با یک زن تنها، لیلا حاتمی، که بیننده میخواهد بداند سرنوشت او را عوض میکند یا نه. فیلمی برگزیده برای رقابت در مسابقه اصلی 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری با 11 فیلم بلند دیگر. فردین صاحب زمانی در پاسخ به این پرسش که آیا فیلم او پیش از انتخابات 22 خرداد 1388 فیلم برداری شده یا نه پاسخ داد:
بعد از این انتخابات فیلم برداری شد و تغییری بعد از انتخابات ندادیم. داستانی که بود پس اولش هم که میراسیم هم بودتر.
خانم آتنی، شما چه فرقی بین این نقشی که می فیلم داشتید و فیلم های دیگه که بازی کردید؟ اگه اشتباه نکنم دومین باری که با آقای مصطفی در کنار هم بازی میکنید، شاید هم قبلا به جز لیلا باز هم بازی کردید، من خبر ندارم. خب ببینم اولا اینکه چه تجربه‌ای بود، تجربه کار با فایزاد زمانی و کار با همسرتون به عنوان بازیگر در واقع نقش اصلی فیلم؟
خیلی راحت بود. هر دو با فردین خیلی نزدیک هستیم. اختلاف نظرهایی با کارگردان داشتم. اول قبول کرد تغییرهایی بدهد. بعد دقیقاً بر روی همان چیزهایی پافشاری می‌کرد که می‌خواست. او خیلی بردباری به خرج داد.
پیک فرهنگ رادیو فردا، همین مصادر کاتوزیان. آقای مصطفی، می‌خواستم بپرسم که مدتی ندیده بودیم شما رو، چی شد که توی این فیلم دیدیم شما رو و توی این فیلم چجوری خود بازی رو حس کردیم، خود فیلم و تجربتون در موردش چجوری بود؟
Mr. Sahib Zamani is an old friend of mine and I mean we have talked about.
آقای صاحب زمانی یکی از دوستان قدیمی من است. ما سالهای زیادی درباره سناریو با هم صحبت کرده بودیم و هر دو می‌دانستیم برای روی پرده بردن آن همکاری خواهیم کرد. علت اینکه زیاد در فیلم بازی نمی‌کنم این است که سناریوی خوب این روزها کم پیدا می‌شود. سخت است فیلمی پیدا کنی که هنگام بازی در آن احساس آرامش کنی. و نقشی که بازی کردم، نقش کسی مثل خود من بود، کسی که به چیزی واکنش نشان نمی‌دهد. کار کردن با کارگردان تجربه خیلی خوبی بود. علی مصطفی در پاسخ به پرسشی درباره بازی کردن در کنار همسرش لیلا حاتمی به شوخی گفت از زندگی کردن با او آسان تر است. و اکنون سری به سالونی دیگر.
کازم از 20 ساله تسول میپر بلی گلیسی دهید و الان پر بلی تسول بنفره رو گرده.
فیلم مستند تینار یا تنها ساخته 1387 و زندگی قاسم، کودکی روستایی در شمال ایران که بعد از مرگ مادر و تجدید فراش پدر به دور از خانواده در آغل با گاوها زندگی میکند تا از همین کودکی یاد بگیرد گالش یا همان گاوچران شود. فیلمی برگزیده برای مسابقه فیلم‌های مستند جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری از مهدی منیری. مهدی منیری در آغاز گفته‌های خود پیش از نمایش فیلم به پرویز دوایی، ناقد باسابقه فیلم و مقیم جمهوری چک که پس از سال‌های سال با نوشتن نقدی در حمایت از تینار در شماره 386 ماهنامه فیلم چاپ تهران سکوت خود را شکست، ادای احترام کرد. نقدی به نام عاشقانه که پرویز دوایی آن را اینگونه آغاز کرده است: ده روزی است که کار دیگری جز نوشتن عاشقانه‌ای برای تینار ندارم. چه خوب شد که تینار را دیدید و گفتید که شما را هم به شدت گرفته و رها نمی کند. عشق اگر راست باشد همیشه تملک جوست. در لحظه های جدا بودن از فیلم آن چند تا نوت ساده موسیقی لطیفش مدام در سر ما می چرخد و تصویرهای فیلم را به همراه می آورد. جریان زلال روایت تصویری این حماسه کوچک را، آنقدر به ظاهر ساده، آنقدر راست و صادق که عظمتش لااقل در نظاره های اولیه به چشم نمی آید. آنچنان یک پارچه گیرا و درست که بدیهی می نماید، انگار که سلسله مراتب بسیار بسیار دشوار ساخته و پرداخته شدن را از سر نگذرانده و به همین صورت کامل و بیبر و برگرد هست شده است. این فیلم چه دست نوازش لطیفی بر سر عشق غبار گرفته ما به سینما و سرزمین ما کشید. چه پرمهر و زیبا، چه آرام و متین. باز عطر عشق به این دو عامل بزرگ و بزرگوار سرزمین و سینما را به مشام ما بازگرداند. دمش گرم که دل افسرده ما را از پس سالهای سال دوباره از عشق و امید آکنده ساخت.
بیام کارلو ویواری و اول از همه آقای پرویز دوایی استاد خیلی از ما سینماگران اینجا ببینم و بعد از اون دیگه جشنواره بین‌المللی خیلی معتبر که آرزوی خیلی از فیلمساز هست که در شرکت کنم در موردتونم شرکت کنم. حرف خاصی دیگه ندارم، فقط امیدوارم که از فیلم خوشتون بیاد و بتونید با چشم دلتون این فیلم رو ببینید.
جلسه پرسش و پاسخ فیلم تینار تقریباً با شرکت تمام تماشاگران برگزار شد. پرسش پیک فرهنگ از مهدی منیری کارگردان فیلم این بود: چی شد که شما به فکر این افتادین که این فیلمو بسازین؟ چند نفر رفتین اونجا و حضور شما توی اونجا و تعدادی که بودین روی این فیلم به نظرتون اثری گذاشت؟ روی کاری که قاسم میکرد اثری گذاشت یا نه؟
متغیر بود، چون بودن کار دو سال و نیم طول کشید و بستگی به زمان و لوکیشن تصویر برداری تعدادمون کم و زیاد میشد. بعضی وقتا مثل صحنه نهایی فیلم که گوساله ها دارن دست قاسم رو میلیسن و یه جور معاشقه باش دارن، ما فقط دو نفر بودیم. بعضی وقتا تعدادمون با کمک از اهالی میرفتیم شد بالای 10-15 نفر. در مورد سوال دومتونم، بیشتر من خودم راقبم که از خودتون بپرسم، اگر واقعا شما احساس کردید ما رو در پشت دوربین و دخالت ما رو در صحنه ظرفیه که بر ما وارده، و اگر نه که فکر میکنم افتخاری که بر ما. فقط اینا میگم که واقعا تمام سعی ما، شاید خیلی از وقتا تمام انرژی می صرف این شد که ما دخالتی در صحنه نکنیم و به طبیعی ترین شکل ممکن روال زندگیش ادامه پیدا کنم.
یکی از حاضران در پرسش و پاسخ از مهدی منیری کارگردان فیلم تینار پرسید آخر و عاقبت قاسم چه خواهد شد؟
این آدم قربانی جبر اطرافش و جبر روزگارش، بیشتر میشه گفت اختیاری نداره، آخرش هم همین آخرش میشه
گالش. پرسش دیگر یکی از حاضران این بود که چگونه کارگردان رضایت پدر و خانواده قاسم را برای فیلم برداری جلب کرده است.
اولش کنجکاو بودم که ببینم ما برای چی می‌خوایم فیلم بگیریم، ولی من یه اعتقادی دارم برای ساخت فیلم مستند به نهایت سعی می‌کنم به هیچ وجه در کارم دروغ نگم و از اول با صداقت برخورد می‌کنم و صادقانه بهشون گفتم که برای چی می‌خوایم فیلم بسازیم. الانم چند وقتی که مدت‌ها اذیت می‌کردم بعد از اینکه فیلمو دیدن، و با اینکه ما خیلی از چیزایی که خیلی سخت‌تر بود، خیلی خشونت‌ها بیشتر بود، ما خیلی تعادل برقرار کردیم، خیلی تلطیف کردیم اونو، وقتی این فیلمو دیدن باز هم خیلی بهشون برخورد و خیلی تهدید کردن، و اما اصلا مشکلاتی که بعداً واقعا برای ما شده بود چه روز کابوس زندگیم.
چند تن از حاضران پرسیدند چطور می شود به قاسم کمک کرد؟
یکی از عواملی که باعث شد از این فیلم ساخته بشه به خاطر این بود که من احساس مسئولیت می کردم نسبت به کسی که خبر دارم چه جوری زندگی می کنه، و گفتم تصویری از این رو به جاهای نشون بدیم تا بتونیم کمک بگیریم تا از این وضع نجاتش بدیم. یکی از عوامل اصلی ساخت فیلم این بوده، ولی متاسفانه تا الان هیچ کاری نتونستیم براش بکنیم و من تقریباً دو سالی بودن، یک سال دو سال، من اصلا مدتش دقیق نمیدونم، اصلا نتونستم ببینمش بعد از اینکه محل تصویر برداریمون تموم شد. چون از همه طرف تهدید میشدیم یه جورایی که آخرش هم دیدیم واقعا دست ما خارجه که دست اسپیدا کنیم به قاسم، و وعده هایی هم که به ما بیننده های این فیلم داده بودن که ما چجور تونم کمک کنیم، فقط به همین سال ها خطرات بعدش که رفتیم بیرون هیچ کسی نیومد دنبال این که بخواد به قاسم کمک کنه.
در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که مجبور شدید برای ساختن فیلم تینار خانه خود را بفروشید، مهدی منیری کارگردان گفت:
خونه‌مو نفروختم، ولی قرار بود پول خونه‌م جور شده بود، قرار بود خونه‌ای بخرم که اونو برای این کار صرف کنم. با افتخار میگم بله.
مهدی منیری درباره بودجه تهیه فیلم تینار در پاسخ به پرسش افسود:
اولش این قرار بود مشارکتی با همین مؤسسات دولتی باشه، ولی همتی سخت برای ما، نمیدونم، شاید من خیلی نازک نارنجی و حساس بودم، یه جوری احساس میکردم که همه یه زحمت با ماست، مبلغ کمی میدن و آخرش میگن صاحبش ماییم، و شاید فکر میکنن برای یه چیزهای مهمتر از فیلم، شاید فیلم اصلا درش مهم نیست، باید خرج بشه و خرج چیزایی به نظر اون مهم تر میشه.
یکی از حاضران پرسید آیا قانون ایران اجازه می‌دهد کودکی مثل قاسم به مدرسه نرود؟
اینجور که من پرسیدم اتفاقا سر همین فیلم من پرسیدم که گفتن حتما پدر باید اجازه بده و اگر نمیتونه بره شکایت کنه که بچه من بدون اجازه من رفته داره تحصیل میکنه و میتونه شکایت کنه ازشون.
آینده فیلم چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش یکی از حاضران مهدی منیری گفت
متاسفانه این فیلم هم مثل قاسم، اعضای این فیلم هم مثل قاسم و خود این فیلم مثل قاسم خیلی مظلوم باش من همان کشوری زیادی نرفته. نمایشش فقط توی آمریکا بوده و UCLA و دوحه الجزیره پای میوزیم آتلانتا. بازم تأکید میکنم من جایزه زیاد گرفتم تو ایران و یه دونه جایزه بین المللی هم خارج از ایران گرفتم، ولی همه اینا به یک کنار، من نقدی رو آقای پرویز دوایی برای این فیلم نوشتن که برای من با ارزش‌ترین چیز هاست. اینو من نمیگم، خیلی از منتقدها و صاحب نظرها و کسایی که واقعا تو سینما اسم دارن اینو گفتن.
عاشقانه پرویز دوایی، نقدی که مهدی منیری در گفته‌هایش به آن اشاره داشت، با این جملات و با پرسشی که شریک زندگی چک او ذهنش پس از دیدن فیلم به آن مشغول بوده پایان می‌یابد. این بانو هم که خیلی تحت تأثیر فیلم و احوال این بچه قرار گرفته بود می‌پرسید برای او چه می‌شود کرد؟ جوابی نداشتم. یکی دوتا نیستند، ولی این سوال از اولین دیدار این اثر نادر زیبای پرشکوه مدام در سرم می‌چرخد که برای تینار چه می‌شود کرد که بیشتر دیده شود، که به دل‌های بیشتری گرمی بدهد و ما هم زیر سایه افتخار این سر بلند به خود ببالیم که تا این سرزمین چنین هنرمندان نخبه و ایثارگری را در خود می‌پروراند زنده خواهد ماند. برومند باشند.
ملی ورس و ورس بود، مسار ورس بود. من در خصم هستم، یه مرد خصم. ورس ملی من نیتگرد من خشم و برای میمیر خشم. سازه ورس بودم. ورس مرد خورد ورس بود. من که مخیر بودم، مرد بالدان بودم، استخری اکل بودم، ماسه بودم.
پیک فرهنگ.
و اکنون آنچه در پرسش و پاسخ با امین فرجپور کارگردان فیلم دویدن روی ابرها گذشت. فیلمی از بخش منظری دیگر در جشنواره فیلم کارلو ویواری درباره پسری نوجوان که اول به سیگار و بعد به مواد مخدر معتاد می شود و درد و رنج های او.
بچه مصفتم که اینجا چی کردین؟ قابل نمی دونین جواب ما رو بدین؟
باید علافی که نمیشه دهمه دهن شد
که اونم فهمیدم. حالا شما هم که آمایی آدم فروشی هم چاره کارتون نبود.
کیا بفروشیم تو رو؟ تو که مفتی ارزش شداشی یه فکر میکردیم.
نه بابا
سبقه بچه هم حالا شما چطور؟ خوبی؟ ما نمیدیم با چی
خودم بهشون گفتم ببینه بچه ها یه مسابقه 2.15 کیلومتر هست که قراره بین مدارس کل تهران برگزار بشه. جایزه خوبی هم میدن. از هر مدرسه هم فقط دو نفر میتونه شرکت کنه.
مسابقه کیه؟
10 روز دیگه. اصلا هم وقت نداریم، یعنی در واقع ما تو دقیقه 90 هستیم.
چقدر طول کشید برای این که روی این افرادی که روشون کار کردین فیلمو ساختین مطالعه بکنین که بعد اون وقت فیلمو بسازین؟ پاسخ امین فرجپور این بود که در زندگی شخصی خودش این گونه نوجوانان را دوروبر خود در میان بستگان و خیشاوندان می دیده و این فیلم درباره آنهاست. نوجوانانی که به گفته او دلخوشی دیگری نداشتند و عادی بود که به سیگار و چیزهای دیگر معتاد شوند. پرسش بعدی این بود که آیا صحنه‌های استفاده از مواد مخدر مانع نمایش فیلم در ایران می‌شود یا نه؟ امین فرجپور پاسخ داد که این فیلم در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. امین فرجپور درباره بودجه‌ای که صرف تهیه و تولید فیلم شده گفت: کم هزینه یا لو باجت نبود. فیلمی است بدون بودجه یا نو باجت و زیر 10,000 دلار خرج برداشت. We made it less than $10,000. امین فرشپور همچنین درباره هنرپیشگان فیلم دویدن روی ابرها گفت به جز کیوان ساکتوف که در برنامه‌های گروه نوجوانان و جوانان تلویزیون دولتی ایران کار می‌کند، بقیه نوجوانان آماتور بودند.
پرسیدم شماره‌اش چنده؟ آقا ببخشید دیگه تکرار نمی‌شه. مادر سر کار میره؟ بله آقا. کجا؟ بیمارستان کار میکنم. چند وقت سیگار میکشی؟ 3 ماه.
از یکی از 10 جوان اهل جمهوری چک که پس از دیدن فیلم در سالن ماندند تا در پرسش و پاسخ با کارگردان شرکت کنند و مقایسه‌ای که میان این فیلم و فیلم بچه‌های آسمان به کارگردانی مجید مجیدی کرد نشان می‌داد فیلم‌های ایرانی را دنبال می‌کند، پرسیدم آیا فیلم دویدن در میان ابرها از فرج امینپور را پسندیده؟
Yeah, I like it because I like Iranian movies. They are different from the films from Hollywood.
بله، فیلم را دوست داشتم. فیلم‌های ایرانی را دوست دارم چون با فیلم‌های هالیوود فرق دارند. فیلم‌های ایرانی درباره زندگی هستند و زندگی سخت است و خوب است که نشان داده شود که زندگی سخت است.
پیک فرهنگ.
و سرانجام گفتگویی با کارگردان فیلم اوریون، یکی از اشکال فلکی که به شکارچی هم معروف است. در این مورد شکار یک دختر باکره و مسئله سقط جنین و مشکلات با قانون و پدر و مادر.
کسافت نامرد و آشغال توفت و صورتیت بیاد. تو دختر منو بدبخت کردی، آبرو دختر منو بردی. باید پشتی بیای خواستگاریش. از سرت هم زیاد.
علی زمانی اسمتی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید. درباره فیلمی که اجازه نمایش در ایران ندارد، اما به رغم توصیه وزارت ارشاد در جشنواره کارلو ویواری در بخش فیلم‌های مستقل نمایش داده شد. فیلمی که توجه مجله معتبر ورایتی را نیز برانگیخت. آقای علی زمانی اسمتی، موضوع فیلم اوریون حساسه. چی شد که فکر کردید که کار درستیه که الان به موضوع بکارت و سقط جنین بپردازید؟
وقتی که میخوام یه موضوع رو انتخاب کنم، یک نکته هست که من بهش نگاه میکنم. الان چند سالی هست که اینجوری شده، قبلا شاید اینجوری نبود. نگاه میکنم که من با ساخت این فیلم آیا جامعه‌ام رو یک قدم به جلو میتونم ببرم یا نه. همین برام کافیه که این فیلم رو شروع کنم، چون که فیلم‌هایی که تأثیر نمیگذارد یا اینکه فیلم‌هایی که متأسفانه حتی جامعه ما رو یک قدم به عقب میبره فراوان ساخته میشه. این تنها انگیزه من هست که بتونم یک موضوعی رو دستاویز قرار بدم برای کار. یک چشم‌اندازی دارم برای خودم، احساس می‌کنم مثلا 30 سال دیگه من آدم کاملا مسنی هستم و آیا وقتی که برمیگردم به گذشته خودم نگاه میکنم، به پرونده کاری خودم نگاه میکنم، این رو اصلا شعار نمیدم. واقعا میخوام خجالت زده نباشم، میخوام یک تأثیر مثبتی داشته باشم تو اون جامعه که زندگی میکردم.
توی این سوال و جوابی که بعد از فیلمتون شد، گفتید که وزارت ارشاد گفته که این فیلم اکران یعنی نباید بشه در ایران یا در خارج از ایران توی جشنواره ها، ولی الان دیدیم که این اکران شد. اگر قراره که شما فیلم هایی بسازین با این موضوع ها یا به هر دلیل و به نمایش در نیاد، چه حاصلی داره؟
ببینید، متاسفانه این در توانایی ما نیست، این وظیفه من نیست نمایش دادن. یعنی واقعا من این قدرت رو ندارم که این فیلم رو نمایش بدم. من تنها وظیفه که دارم ساخت فیلم هست. کسی که باید نگران این در اومدن فیلم باشه تهیه کننده است. متاسفانه من به عنوان تهیه کننده نگران پخش نشدن فیلمم، ولی به عنوان کارگردان هی میگم باید این فیلم ساخته بشه، باید این فیلم ساخته بشه. به عنوان تهیه کننده واقعا دوست دارم فیلمم دیده بشه، پولش برگرده و مهم تر از اون تأثیرش رو روی مردم ببینم. متاسفانه این رو سالهاست از من دریغ کردن. ما فیلمسازها حاضریم تا اون جایی که به شرافتمون لطمه‌ای وارد نشه کوتاه بیایم برای اینکه فیلممون نمایش داده بشه، فیلممون رو دیگران ببینن.
تو پرسش و پاسخ اشاره کردید به زیرزمینی شدن فیلم‌هایی که به موضوعهای اجتماعی میپردازن. اگه بخواد اینطوری بشه، چطوری فیلم مخاطبش رو پیدا می‌کنه؟
حالا که سینمای اجتماعی ایرانی داره میره به سمت فیلم‌های زیرزمینی، من فکر می‌کنم باید جامعه هنری جهانی ایرانی روی کردش رو عوض بکنه و نگاه خیلی بهتری به فیلم های مستقل، که من گفتم تو اون جلسه پرسش پاسخ تعریف فیلم مستقل و زیرزمینی در ایران الان یکی شده، آمیخته شده، در حالی که جاهای مختلف دنیا اصلا این دوتا یکی نیست. من فکر میکنم که باید نگاه خیلی ویژه‌ای به این نوع سینما بشه، چون که الان بخش عمده ای از آثار کارگردان هایی که میخوان موضوعاتی رو کار کنن ولی به علت مسائلی که در وزارت ارشاد میگذره نمیتونن فیلم هاشون رو بسازن، بخش عمده شون روی کردشون به سمت سینمای مستقل و زیرزمینی هست. ما در ایران زندگی نمی کنیم، ما در دنیا زندگی می کنیم، در زمین ما همکاریم. یعنی الان من توقعم بیشتر کسایی هست که خارج از مرز هستن باید به این نوع سینما کمک بکنن.
اشاره کردین به کارگردانایی که توی این نوع فیلم کار کردن و با مشکلاتی مواجه بودن. آقای جعفر پناهی توی تدوین این فیلم مشاوره ای کردن، نقششون در چه حد بوده؟
آقای پناهی بعد از اینکه فیلم گرفته شد توسط پلیس امنیت و اطلاعات وارد ماجرا ما شدن. من بعد از اینکه فیلم رو تقریبا به فاین کات نزدیک کردم، فیلم رو بردم و ایشون دیدن، فیلم رو دوست داشتن، خیلی کمک کردن که دوستان دیگه ای از کارگردانای خوب ایران فیلم رو ببینن، حتی کمک کردن برای اینکه بعضی از نماینده های جشنواره ها تو ایران این فیلم رو ببینن، و چون فیلم رو دوست داشتن بدون هیچ توقعی اومدن کمک کردن. این چند روزی اومدن در خدمتشون بودیم و فیلم رو دیدن و نظراتی دادن که یه تغییراتی در مونتاژ فیلم انجام شد. این در دو مرحله اتفاق افتاد. مرحله اول نظراتی بود که من در پایان مراحل رافکات از ایشون گرفتم، و مرحله دوم بعد از این بود که ما فیلم رو بعد از 4 ماه 5 ماه موفق شدیم که از طریق دادگستری از ایران فیلم رو بتونیم پس بگیریم. ایشون همین کار رو انجام دادن. فکر میکنم تاثیر مثبتی روی فیلم داشتن.
توی سوال جواب سوالی بود که خارج از دنیای فیلم مسائلی رو میپرسید. شما اونجا گفتید که آدم سیاسی نیستین، از سیاست بعدتون میاد، علاوه بر این سیاست از نظر شما تو سطح پایینتری از هنر هست. در تبلیغات این فیلم همینطور در حضورتون دستبند سبز مشاهده میشه، یعنی رو پوستر فیلم هم هست، اینجام که بودید همینطوره. این به معنی خاصی از لحاظ سیاسی؟
بله، کاملا به معنای خاصی است. ولی چرا بگیم از نظر سیاسی؟ من این رو از زاویه دیگه دیدم. بله، ما طرفدار اصلاح شدن بعضی از مسائلی هستیم که از نظر ما درست نیست. این رنگی که شما گفتید، رنگ سبز، یک جامعه بسیار بزرگ و متنوعی رو تشکیل میده که در جامعه‌ای که به رنگ سبز الان علاقه دارن کاملا مذهبی حضور داره، کاملا معتقد به نظام جمهوری اسلامی وجود داره، کسایی هستن که خب مسائلی دارن، اختلافاتی دارن، اختلاف نظرهایی دارند با جمهوری اسلامی، کسایی هستن که اصلا معتقدن باید سیاست و دین از هم جدا بشه، مسائل خصوصی مردم نباید دخالت بشه، حتی کسایی هم هستن که ممکنه معتقد اصلا به طور کامل به دین نباشن. بنابراین من فکر میکنم که پلورالیستی ترین جامعه رو این جامعه سبز تشکیل میده، و ما کاملا خارج میدونیم کسایی رو که فکر میکنن که مثلا باید یک تغییر سریع اتفاق بیفته. من این رو حتی گفتم که اگه قرار باشه تغییری سریع اتفاق بیفته، ما مثل صد عمل میکنیم. ما میخوایم هر چیزی آنقدر کند و بطئی انجام بشه که به بهترین شکلش انجام بشه. تغییرات فرهنگی که ما بهش معتقدیم فقط، و به هیچ تغییر دیگه سیاسی و اینها معتقد نیستیم. من دارم در باره خودم صحبت میکنم، معتقدم که باید تهنشین بشه در وجود مردم. این کار فرهنگی میطلبه، آموزش میطلبه، و من به عنوان یک فیلمساز تنها وظیفه خودم رو این میدونم که کمک بکنم برای آموزش بهتر، کمک بکنم برای این که مردم مسائل رو از این زاویه هم ببینند. بازم تاکید میکنم که بله، رنگ سبز رو استفاده کردم برای این که بگم که به بعضی از نظراتی که اعمال میشه باش مشکل دارم، و تلاش بکنم برای این که خیلی خیلی مسالمت آمیز، خیلی دوستانه مردم ایران، سیاستمدارای ایرانی، دولت مردای ایرانی خیلی دوستانه با هم کمک بکنیم که این مسئله حل بشه.
علی زمانی اسمتی کارگردان فیلم اوریون به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ میداد. نتایج مسابقات جشنواره فیلم کارلو ویواری شنبه شب اعلام خواهد شد. در کنار این فیلم‌ها در جشنواره فیلم کارلو ویواری تازه‌ترین فیلم عباس کیارستمی به نام رونوشت برابر اصل، که در جشنواره فیلم کن بازیگری جولیت بینوش در آن جایزه آن جشنواره را ربود، نیز نمایش داده شد. همچنین فیلم زنان بدون مردان به کارگردانی شیرین نشاط بر پایه داستانی به همین نام از شهرنوش پارسیپور. تا هفته بعد و نقد فیلم‌های ایرانی و غیر ایرانی 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری، شاد و کامیاب باشید.
بله، با امیر مصدق کاتوزیان همراه بودیم و جشنواره فیلم کارلوی واری در جمهوری چک. سپاس که با ما بودید و هستید و با رادیو فردا خواهید ماند. در همینجا من علیرضا کرمانی این مجموعه خبری را به پایان میبرم. تا ساعت 11 و بخش بعدی خبر، بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی خواهد کرد با ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چیکم صدا کن، همین امشب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار. من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو گلومه، پیرهنت که بیشتر از من گرفته، عطر دستات کدومه؟ به جای این همه کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو از آدست چی میدونی که میخوای؟ میخوای به این زودی منو تنها بذاری؟ کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو از آدست چی میدونی که میخوای؟ میخوای که این زودی منو تنها بذاری. شب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار. با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو گلومه، این پیرهنت که بیشتر از من گرفته، عطر دستاتو کدومه؟ تو که میگفتی به خاطر من سختی راهو طاقت میاری، من توی فارت یه جاده دیدم، یعنی سپیده دم منو تنها میذاری. تو که میگفتی به خاطر
همراه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2. شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. تحسیگار نام این ترانه است به خوانندگی رستا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
Let me be the man you whisper when you're dreaming in the night. be the hand you reach for every time you need to hold on tight. The one who's there beside you when the worst of troubles come. Let me be the one.
Let me be the place you hide away when you need somewhere to go. The keeper of your secrets that no one else should know. Be the winding road you head for.
Let me be your true companion as we're traveling through time. The one who will protect you, not the one who falls behind. I wanna be your hero. I wanna lift you from the flood. I wanna pull you from the fire. I wanna help you rise above. Wherever hearts are true, let me be the one. Did you know the way I felt? Or did you just now realize?
Did you know what you always wanted when you looked into my eyes?
I promise that I'll love you whatever moments come. Let me be the one.
رادیو فردا.
مگه تو بر جده های شب چقدر راه نرفت مونده بود؟ مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود؟ مگه معجزه نبود تو دست ما؟ شب با عشق ما سحر نشد؟ یادت رو اسم شهر آخر تقیم دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد؟ وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ پر عشقم پر شعرم. بارون
چشم تو ساده، اون دیگه حالا تو ابراست، اون گذشته از من و تو، تو دلش زندگی برپاست. تو باید تنها بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت. وقت خوابه بیتران است گل بیتای خشنگ، پر عشقم پر شعرم من و این دلتن. حالا تنهایی دوباره میزنه بارون روی استاد، پر میشن از آور شب رنگ آبی.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، برایتان گفتیم که پژوهشگران در سالهای اخیر دریافتند که کمبود انواع ویتامین B در بدن بسیار همه‌گیرتر و گسترده‌تر از آن است که قبلا تصور می‌شد. از جمله علائم کمبود ویتامین B در بدن میتوان به این موارد اشاره کرد: مشکلات معده و روده، ضعف حافظه، بی‌حس، کم‌حس و یا مرمور شدن قسمتی از بدن، به هم خوردن تعادل بدن، سرگیجه، خستگی شدید، تپش قلب، افسردگی و یا خشم غیر موجه، نازایی و سقط جنین‌های مکرر. به یاد داشته باشیم که هر یک از این علائم میتواند به نوبه خود نشانه بیماری‌های کوچک و بزرگ دیگری باشد. تنها کسی که میتواند و باید در این مورد حرف اول و آخر را بزند، پزشک معالجتان است. او پس از یک آزمایش ساده خون در صورت تشخیص این نکته، بهترین دارو را برایتان تجویز خواهد کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
وقتی میرم تو خودم و به اون شبا فکر میکنم، خسته میشم از همه کس، به آدم ها شک میکنم. من دلی رو از یه زش به پای تو گذاشتم و اما تو له کردی اونو، اون همه احساس منو، همه احساس منو، احساس منو. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام. حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام. من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، بس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینیم. من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، بس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینیم. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. بدون اونم آره میشه.
برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام. حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، سر جام، سر جام. این که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدون اونم آره میشه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
رفتی و نوشتی که از دوری من ملالی نیست، رفتی با یکی دیگه دوست شدی هیچ خیالی نیست. یه روزم نوبت من میشه وسط نامه بدم، ببینی با یکی دیگم جاتم اصلا خالی نیست. عروسکی بودم برام که تو به هم نفس دادی، دلم رو یه روز خریدی برداشت و دیپس دادی. بگو برات من چی بودم، عروسک مغازه ای کهنه شدم، رفتی حالا دنبال عشق تازه ای. رفتی و نوشتی که از دوری من حلالی نیست، رفتی با یکی یه روزم نوبت من میشه وسط نامه بدم، ببینی با یکی دیگم جاتم اصلا خالی نیست، جاتم اصلا خالی نیست. عاشق هر کی بشم خیالی نیست، لااقل اسیر تو یکی نشم. عروسکی بودم برام